الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت
السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولو تبین فساد العقد اما به ظهور زوج نخونده و یجوز العزل نخونده و یجوز اشتراط السائق فی العقد کاشتراط الاتیان لیلن او نهارن لانه شرط لا ینافی مقتضى العقد لجواز تعلق القرض بالاستمتاع فی وقت دون آخره اما طلبا للاستبداد او توفیرا لما سواه و علا غیره من المطالب. می‌فهمند که در ضمن عقد نکاح متعه هر شرطی که شرعاً جایزه شرطش جایزه، افر قبل از آنه که شرط بکنم این عمل فی حد ذاته شرعاً جایزه، همین را در ضمن عقد متعه شرط بکنم لازم میشه اون وقت به مقتضای المؤمنون عند شروطهم، یعنی شروطی که در ضمن عقود می شود اون شروط لازم الوفاست. شروط ابتداییه لازم الوفا نیست گرچه مستحب و مؤکد است، لکن در ضمن عقد اگه شرط شد واجب است وفا به او مادامی که شرع مقدس نهی از اون شرط نکرده باشد، نگفته باشد این شرط جایز نیست، و مادامی که برخلاف مقتضای عقد نباشد، مثلا اگر چیزی را بفروشند به شرط اینکه مالک نشد، خب این تناقضه، بفروشند یعنی مالک میشی به شرط اینکه مالک نشی، یا مالک بشد به شرط اینکه تصرف نکند، خب الناس مسلطون علی اموالهم، اینم برخلاف مقتضای. زن را سیگهش بکنند به شرط اینکه نگاه بش نکنه، خب سیگه میخواهند که محرم بشه که نگاه کند ابن داشته باشد، به شرط اینکه نگاه نکند برخلاف مقتضای عقد. و شروطی که برخلاف طبع اولیه مفاد اقدس اولا میگن خلاف مقتضای عقد، و یا شروطی که محلل حرام یا محرم حلال باشد اونا لازم الوفا نیست، بلکه بعضی هاش جایز الوفا نیست. اما اگه اینجوری نباشد این معنی نداره. ایشون مثالی میزه، مثلا در ضمن عقد متعه شرط میکند که شب با او مجامعت کند نه روز، یا روز این عمل را انجام بدهد نه شب، این هر دو شاید به جهت این که منافات با مقتضای عقل که ندارد، مقتضای عقل لیلن و نهارن است، اون وقت این قید میکنه لیل را، خب یکی از اجزا همون مقتضای عقل دیگه، یا نهار را. و گاهی وقتا هم میفهمان ممکنه که غرض تعلق بگیرد به این تعیین وقت، یا اینکه میخواد خلوت باشد هیچ کس نفهمد میگه شب، یا یک ساعت مقرری از روز تعیین میکنه که در اون ساعت این عمل انجام بده، بقیهش کارهای دیگه دارد دنبال کارش بده، اینا اقراض اوگلایی است. وقت اینایی که قرض اوگلایی بهش تعلق بگیرد میفهمان شرطش مانی نداره. یا شرط بکند که این عقد انقطاع را که باش میخوند یک دفعه باش جمع کند نه زیاد، تا وقت لازم است وفا کن مگه بعد راضی بشن، و یا چند دفعه مرارن، مرارش هم مضبوط باشد، دو سه چهار هر جوری که قرار داد میکنن، زمان معین باشد. اینا میفهمن هیچ کدوم منافات با عقد انقطاع نداره. این مثلا و یجوز اشتراط و سائق فی العقد، جایز است شرط کردن اونی که جایزه در عقده، اونی که جایزه است جایز است شرط بکنن اونی را که جایزه است شرط بکنن در عقد. این فی العقد متعلق به اشتراط سائق، وقت کسی نگه خب این که تحصیل حاصله اونی که جایزه است جایزه است، نه، اونی که جایز است با قطع نظر از شرط، شرط بکنن جایزه، بعد از شرط لازم میشه اون وقت. و جایز است شرط کردن سائق را شرط بکنن در عقد، مثل چه کشترات الاتیان شرط بکنن که با او متعه مثلا بازن اتیان بکنن لیلن یا اتیان بکنن نهارن، لانه شرطون لا ينافي مقتضى العقد، اتیان لیلن یا نهارن شرطی است که منافات با مقتضای عقد ندارد. اگه شرط بکنن به شرط اینکه بهش نگاه نکند، به شرط اینکه دست بهش نزنه، خب اینا برخلاف مقتضای عقد، اما به شرط اینکه در زمان معین در مکان معین این منافات نداره. بل میفهم لجواز تعلق القرض بالاستمتاع فی وقت دون آخره، برای اینکه ممکن است، این جواز در اینجا امکانه، یعنی امکان تعلق القرض، قرض شوهر تعلق داشته باشد به استمتاع از این زن در یک وقتی دون وقت دیگر، شب باشد روز باشد اول شب آخر شب هر وقت باشد، این یک قرضی دارد، اما طلبا للاستبداد یا میخواد که در زمان خلوتی باشد، مثلا نصف شب به اون طرف ها که این انفراد داشته باشد، مستبد یعنی انفراد، او توفیرن لما سواهو، یا اینکه این وقت را که اختیار کرده بقیه اوقات میخواد وافر بشد زیادتر بشد که به اون کارش برسد، او توفیرن برای ما سوای این وقت را بر غیر این وقت از مطالب مطلوبات دیگری که داره، او شرط اتیانه ها مرتن و مرارن، یا شرط بکند اتیانش را یک مرتبه یا چند دفعه، مزبوطتن فی زمان المعین، مرارش مزبوط باشد در زمان معین، مثلا بگوید که این سه دفعه را در سه شبانه روز مثلا، یا در سه هفته یا در سه ماه، اون مقداری که مدت اقتضا دارد هر جوری که تعیین بکند متعینه، مزبوطتن فی زمان المعین، چرا؟ لما ذکر که برخلاف مقتضای عقل نیست و غرض گاهی تعلق داره، ولو لم یعین الوقت بل اطلق المرت والمرات بطل، اگر شانس تعیین وقت نکرد، گفت که مثلا اون به نکاح انقطاعی در آوردم مثلا خودم را به تو به شرط این که چند مثلا سه دفعه مجامعت بکنی، نگه در چند ساعت در چند روز در چند هفته، میشه ما این شرط باطله، بجای این سه دفعه مجهول میشه که در چه زمانی باید واقع بشه، ولو لم یعین الوقت را نوشته فی اصل سیگه، در موقعی که اجرا سیگه میخونه، بل اطلق المر و المرات، بلکه مطلق بذارد یه مرتبه یا چند مرتبه را، بطله، نه بطله بطله عقل نیست، بطله شرط، این شرط اینه باطله، چرا؟ للجهاله، احتمال هم دارد که مثلا بگیم که بطلان شرط سرایت بکند به بطلان مشروط، عقدم اشکال پیدا کنه. خیلی خوب، ولا یقع بها طلاقون، احکامی که صیغه دارد یکیش نیست که عقد متعه دیگه طلاق لازم نداره، یا مدتش تموم میشه که خود به خود تموم شد، و یا اینکه تمام نشده این میبخشد بقیه مدت را، یه احتیاج به طلاق که شرایط طلاق و در طهر غیر مواقعه و حضور عدلین و دو نفر شاهد عادل گوش بدد این صیغه، اینا در انقطاع لازم نیست، در همون اتاق خلوت خودش میگه باقی مدت بخشیدم، و یا اینکه مدت تموم شد خود به خود تموم میشه، ولا یقع بها طلاق بل تبین، بلکه جدایی پیدا میکنه اون زن بنقضاء المده، به سبب گذشتن مدت و تمام شدنش، او به هبته ایاها، یا به بخشیدن این زوج اون زوجه را در این مدت، این مدت را. و فی روایت محمد ابن اسماعیل عن الرضا قلت و تبین و بغیر طلاق، در روایت محمد ابن اسماعیل که از اصحاب حضرت رضا بوده که در دستگاه هارون مأمونم بوده و حضرت رضا سفارش کرد که فکن معهم یا محمد، تو باید با اون همراه اونا باشی، برای اینکه از شیعیان خاص خالص بوده و در علم رجالم تعدیلش کردن، توصیقش کردن و حضرت فرموده است که در دستگاه سلاطین جبابره یک کسانی هستن که اولیاء الله هستن و بهش برای اونها آفریده شده و اونها برای بهش آفریده شده و این تو اگه میتوانی با اونها باش. و اون وقت در ضمنی که در دستگاه خلافت مأمون بوده به شیعه ها زیاد خدمت میکرده، لذا حضرت سفارش کرده اونجا باشه. حالا مسئله ای که از حضرت رضا پرسیده راجع به متعز زیل حدیث اینه، قلتو میگه به حضرت عرض کردم و تبینو به غیر طلاقن، جدا میشود بی طلاق؟ قال نعم. این را برای مدرک فرمایش مصنف که گفت لا یقع آبا طلاق. ولا ایلا اون، ایلا عبارت از این است که مردی با زن دائمه خودش، زنی که دائمیه، این زن من بود، این قسم بخورد بر ترک وطی او زیاده بر 4 ماه، چون در هر 4 ماه در صورت قدرت باشد واجب می شود. اون وقت این زیاده بر 4 ماه قسم می خورد برای این که او را می خواد که ناراحتش کند و بفهموند که مثلا تو مثلا شوهر نداره یا من ازت بدم میاد یا فلان، قصدش اضرار به او باشد. اینا میگن ایلا. این ایلا اون حرام است، اینجور قسم خوردن گناه است، معصیته، ولیکن در این حال که معصیته این حق ندارد که، یعنی تا 4 ماه که ترک وعت میکند، زیاده بر 4 ماه زن حق دارد برد پیش حاکم، حاکم شهر، قاضی، این را احضارش کند، الزامش کند به عهد الامرین، بگرد یا رجوع کن از این قسمت و یا اینکه طلاقش بده. اون وقت اگر رجوع کرد باید کفاره بده، کفارش هم کفاره مرتبه است ظاهرن، یعنی اول 60 مسکین بند آزاد کردن و بعد 60 مسکین 60 روز روزه گرفتنه، بعد 60 مسکین طعام دادنه. اون وقت این و از 4 ماه به اون طرف ها اگه میخواد وعت بکند اول باید کفاره بده. والذین یعلون من نسائهم، آیه شریفه دارد و فقهای ما هم یک کتاب به نام کتاب الایلا نوشتن که بعد از طلاق اینجا میاد، کتاب الایلا احکامی دارد. حالا در زن انقطاعی ایلا واقع نمیشه، اگه بعضانه که زوجه را متعه کرده بعد قسم میخورد که من تا آخر مدت ولو 1 سال 2 سال با تو وعده نمی کنم، این قسمش منعقد میشد و احکام ایلا در صورتی که رجحان چیز مشرعات دیگهش باشه مرجوح نباشه، اون وقت این احتیاج به فعه رجوع الزام حاکم شهر قاضی این حرفا نداره. ولا ایلا اون علا اصح القولین، چرا؟ لقوله تعالی فی قصت الایلا، برای اینکه خداوند متعال در اون داستان ایلا که گفته والذین یعلون من نسائهم در آخر آیه دارد لئن عزم الطلاق، اگر اینا عزم طلاق کردن، از این جمله و این عزم الطلاق فهمیده می شود که زنهایی را می شود ایلا کرد که طلاق داشته باشند و چون زن منقطع طلاق ندارد ایلا هم ندارد. ولیس فی المتعه طلاقون، در متعه که طلاق نی، ولأن من لوازم الایلا المطالبه بالوعت، از جمله لوازم و از احکام ایلا این است که زوجه از 4 ماه به بعد حق مطالبه دارد. محل خلاف است که اینه که میگن در هر 4 ماه یک دفعه واجبه، یعنی حق زنه و یا اینکه حق مرده یا هر دو طرفه. گویا به نظرم در تحریر امام اشاره شده است که هر دو طرفه، یعنی هم زوجه حق دارد و هم زوج حق دارد سر 4 ماه میشه. اون وقت این اگر کسی از کسی حق داشته باشد و حقش را ادا نمی کند، حق مطالبه دارد، می تواند مرافعه کند پیش حاکم، در عقد دائم این حق مطالبه را دارد و اما در عقد انقطاع حق مطالبه ندارد. میفهمان ولعن من لوازم الایلا مطالبه به وطی است از چهار ماه که میرسد به بعد و هو منتفن فی المتعه و این بله این لازم که مطالبه به وقت باشد منتفی است در متعه این و به بله و به انتفاع لازم ینتفع الملزوم و به سبب انتفاع لازم که حق مطالبه ندارد ملزوم که ایلا باشد منتفی می شود ولی المرتضی رحمه الله سید مرتضی علم الهدا قول به وقوعه بها ایشون فتوای داده است به این که ایلا واقع به اون متعمی شد لعموم لفظ نساء میگه آیه شریفه گفته والذین یعلون من نسائهم یه طرف بستم مثلا فلان البته این کلمه نساء شامل دائم و انقطاع هر دو میشد مثلا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم این هم جز ازواجهم دیگه و این هم جز نسائهمه اون وقت این لعموم لفظ نسا اینش فرمایش سید دفع شده است و دفع به قولی تعالی و این عظم الطلاق درست کلمه نسا عموم دارد اما ذیل آیه به منزله مخصصه بعض آنی که خداوند فرموده و اگر قصد طلاق کردن قصد طلاق در زنهای دائمه می شود در انقطاع می فهمان و دفع یعنی این فرمایش مرتضی دفع شده است به قولی تعالی و این عظم الطلاق فان عود الضمیر الى بعض العام یخصصه ضمیر که عود میکند به بعض افراد عام به منزله مخصص عام نظیر آیه دیگر که عرض کنم که و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء ولا فلان تا اونجایی که میفهم و به اولتهن احق بردهن فی ذلک شوهرهای اون زنهای مطلقات سزاوارترن که رجوع کنن به اینها در میان عده اون وقت علما فرمودن که از این و به اولتهن استفاده میشد که اون مطلقات اولی مطلقات بائنات نیست مطلقاتی که رجعیات باشد به جهت اینکه در مطلقات بائنات به اولتهن احق بردهن نیست اینی که خدا فرموده شوهرهاشون سزاوارترن رجوع بکنن یعنی میتونن رجوع بکنن این در رجعیات درسته پس اولش هم که فهموده ول مطلقات و یتربسنه اختصاص به رجعیات دارد مثلا اون به قرینه این زیر آیشه اینجا هم شبیه این آیشون میفهمان که این ارز کنم که درسته یعلون من نسائهم عامه اما و این عظم الطلاق به منظره مخصص عامه یعنی اون نسائی که دائماتند فإن عود الضمیر که عظم الطلاق باشد عود ضمیر به بعض عام تخصیص میزند عام را خب الان بر اصول این تفسیر ولا لعانون یعنی لا یقع بها طلاقون ولا ایلادون ولا لعانون لعانم عرض شد که اگر نسبت زنا به زوجه دائمه خودش بدهد علاوه بر اینکه خلاف شرع کرده و علاوه بر این که زوجه اگر رفت پیش حاکم و ارز کنم که پیشنهاد کرد که نسبت زنا به من داده شوهر را باید حد بزنن یه حکم خاصی هم دارد و اون لعانه در زنهای اجنبی یه دیگه لعان نی در زن خودش اگر نسبت زنا به او بدهد و این نتواند پیش حاکم شعب به اقرار خود زن چهار دفعه یا به شهادت چهار نفر عادل نتواند اثبات بکند شوهر را باید حد بزنند ولیکن شوهر میتواند لعان بکند تا اینکه این را حد نزنند بعدن هم زن میتواند لعان بکند تا اون زن را هم حد نزنند اگه این دو طرفی لعان انجام دادن حرام ابدی میشن برشون در انقطاع این مسئله نیست مسئله لعان نیست یعنی اگر مثلا نسبت زنا به زوجه منقطعه خودش داد اونجا فقط مسئله حده اگر توانست اثبات کند تا و نتوانست باید حد بخوره اما لعان دیگه در کار نیم ولا لعانون الا فی القذف به زنا مگر در قذف به زنا الا قول المرتضی و المفید بنابرای قول سید مرتضی و شیخ مفید علیه من رحمه اینها گفتن که لعان در منقطعه هم است استنادن الى انها زوجتون استناد به این که اینم زوجه است و آیه شریفه ای که در لعان هست و الذین یرمون ازواجهم ثم لم یأتوا بأربعه شهدا فاجلدوهم 80 جلده، این والذین یرمون ازواجهم، ازواجم زوجه است، زوجه هم منقطعه دائما را میگه، هم منقطعه را میگه. اینا گفتن کلمه زوجه عموم اطلاقه، استنادن الی انها زوجتون فیقع بها اللعان، چرا؟ لعموم قوله تعالی والذین یرمون ازواجهم ثم لم یأتوا الی آخر آیه، فان الجمع المضاف یعم ازواج، جمع است اضافه به هم شده، یکی از الفاظ عموم که در اصول گفتن است که جمع مضاف، جمع مضاف از جمله الفاظ عمومه، یعنی همه زنها چه دائمه چه منقطعه. و عجیبه این از قول مرتضی و مفید جواب داده شده به انه مخصوص به سنه، درست ازواج عموم دارد لکن سنت نبوی و ولوی و علوی و اینایی که از اهل بیت علیه السلام رسیده مخصص اون عامه. لصحیحه ابن سنان عن صادق علیه السلام فرمود لا یلائن الحر الامتا ولا الذمیتا ولا التی یتمتع بها، ملاعنه نباید بکند حر عمه خودش را، نسبت کنیز خودش را نسبت زنا داده لعان ندارد. به زن یهودیه، اگر زنش یهودیه بود فرض کن استدامتا باقی مونده، حالا نسبت زنا به اون ذمیه بدهد لعان ندارد. وللتی یتمتع بها که محل استشهاد اینه، و نه اون زنی که تمتع میجوید به سبب او، یعنی به عقد انقطاعی در آمده. و مثله روایت علی بن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام ولا قائل بالفرق بین الحر والعبد، و فقائلی به فرق بین حر و عبد نی، فرق اول به عدم وقوع، یعنی چه شوهرش حر باشد چه عبد باشد. حالا این لا یلائن الحر میفهمان کسی نگفت است که عبد یلائن، فرقی نمیکنه. ولا یلائن ولا قائل بالفرق بین الحر والعبد، فس قول به عدم وقوع لعان مطلقا چه شوهرش حر باشد چه عبد باشد قویون، این نسبت به زنا. و اما لعان حال نفی الولد تمنفیون اجماعان، اگر از زن منقطعه بچه دنیا آمد شوهر نفی کرد اون ولد را و گفت این ولد از من نیست، اگر شرعا ملحق به او باشد نفیش جایز نیست، یعنی از زمان وطی شوهر تا زمان وضع حمل این 6 ماه و زیادتر گذشته شرعا نباید نفیش کند، لکن اگر نفی کرد لعان نداره. فمنفیون اجماعن، ولی انتفاعی بدونه، یکی هم این اگر نفی ولد بکند خود به خود منتفی میشد، نیازی به لعان ندارد. بله. ولا توارثون بینهما، یعنی لا یکاباها طلاقون ولا ایلاون ولا لعانون ولا توارثون، یعنی ارث هم نمیبرن. 4 قول در کتاب ارث بیشتر متعرض شدن در مسئله زن منقطعه، 4 قوله. یک قول این است که ارث نمیبرد مطلقا، یک قول این است که ارث میبرد مطلقا، یک قول این است که ارث میبرد مگر شرط عدم بکنن، 4م ارث نمیبرد مگر شرط وجود بکنه. این 4 قول داره. حالا مصنف از اونایی است که میگه ارث نمیبرن الا مع شرط، که اگه شرط توارث بکنن در کتاب ارث آمده است که ممکنه بگیم. حالا اینجا میگه ولا توارث بینهما الا، ها اینجا میگه الا مع شرط، مگر اینکه شرط بکنن او را در عقد. فیثبت علی حسب ما یشترطانه، پس ثابت می شود به مقتضای اون چه که طرفین شرط میکنن. اگه شرط کردن زوج از زوجه اس ببره، زوجه از زوج اس ببره، هر دو، و اگه شرط کردن که زوج از زوجه اس ببره، عکسش رو نگفتن نمیبره. اگه زوجه شرط کردن عکسش که زوج باشه نمیبره، هر جوری که شرط کردن به مقتضای المؤمنون عند شروطهم فیثبت بر حسب اون چه که شرط میکنن زوج زوجه، دیدش نشته من طرفین او احدهما. اما انتفاعه بدون شرط، اما انتفاع ارث بدون شرط که شرط نکنن میگیم ارث نمیبره، میفهمون فل الاصل، برای اینکه اصل چیزه این ورق رو بعدن هم میشد شمرده میرسیم انشاءالله بالاخره تموم میشه قصه نده. خب ولا توارث بعد میفهمان که ولا ان الارث حکم شرعی فیتوقف ثبوتو علی توظیف الشارع. ارث علت این که بدون شرط ارث نمیبرن میفهمان است که ارث خودش حکم شرعیه، یعنی شارع مقدس فهموده که زوجه اینقدر، زوج اینقدر، پدر اینقدر، مادر اینقدر، اینا شارع فهموده. وقت جاهایی که دلیل نداشته باشیم ما خود به خود نمیتونیم بگیم ولأن الارث حکم شرعیون فیتوقف و ثبوتو علی توظیف شارع، توقف دارد ثبوت ارث بر موظف کردن شارع. احکام شرعیه توقیفیه دیگه، یعنی آدم خود به خود در القاعده نمیتونه حرف بزنه، باید دلیل میخواد. ولم یثبت هنا، در اینجا توظیف شارع ثابت نشده، بل ثابت و خلافو، بلکه روایت دارد که ارث نمیبره، که قول صادق علیه السلام فی صحیحه محمد ابن مسلم فرمود من حدودها یعنی المتعه الا ترسک ولا ترسها ولا ترسها، از جمله حدود و اندازه هایی که محدود هست، همینطوری که موضوعات خارجی یکایی محدود است، خانه که آدم میخواد بفروشه در قبال ها میمیسن محدود به حدود هست، شمالش متصل به کجا، جنوبش متصل به کجا، مغرب مشرقش کجا، غربش کجا، این محدود به حدود عربه. احکام شرعی هم هر کدوم یه حدی دارد، یه اندازه دارد، اون ورش تا کجاست، اون ورش تا کجاست. از جمله حدودی که شارع مقدس برای احکام متع فرموده، از جمله حدودش هست که ارث از هم دیگه نمیبرن. فرموده من حدودها یعنی المتع، این که ارث نبرد تو را و ارث نبری تو او را. و اما ثبوت و معه، اما اگه شرط بکنن شما میگید ثابته، فل عموم المؤمنونه عند شروطهم. و قول صادق علیه السلام فی صحیحه محمد بن مسلم فرمود ان اشترطا المیراثه فهما علی شرطهما، اگه شرط بکنن میراثا این دوتا بر شرط خودشون باید باشن، یعنی روی شرطشون وایستن. و قول رضا علیه السلام فی حسنت البزنطی، بزنطی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، فرمود ان اشترط المیراث کان و ان لم یشترط لم یکون، اگه شرط بکند میراث را هست و اگه شرط نکند نیست. کانه تامه است خبر دیم. و فی المسئله اقوال اخرى، در مسئله اقوال دیگری هم هست که ارث مطلقا عدم ارث مطلقا اینا هست. مأخذ این اقوال اخبارون، یعنی اختلاف اخباره، و اطلاقون لا تقاوم مهادهی، اخبار یا اطلاقی که مقاومت با این صحیحتینی که اینجا نقل کردن که هر دوش محمد بن مسلمه مقاومت ایستادگی نداره. اون اقوال کدومه؟ احدها التوارث مطلقا، چه شرط بکنن چه نکنن. صادیه ما عدمه مطلقا، چه شرط بکنن چه نکنن. و ثالثها ثبوتو ما عدم شرط عدمه، ارث ثابت است در صورتی که شرط نکنن عدم الارث را، یعنی اگه شرط نکردن ارث میبرن، شرط بکنن عدمش را نه. ثبوت اون ارث با عدم شرط عدم الارث. ول از هر مختار ما قول چهارش همین بود که فهمودن که ثابت نیست مگه شرط بکنن وجود الارث را، که اینو مصنف اختیار فهموده. شهید ثانی هم میفهمن ول از هر مختار المصنف، یعنی علل قاعده ارث نمیبرن مگه شرط توارث بکنن، شرطشون هم تابع قرارداد طرفینیه یا از هر دو طرف از یک طرف. ثم این شرطاه لهما فعلا ما شرطاه، اگه شرط کردن هر دو ارث ببرن، شرط کردن اون ارث را برای هر دو، پس برای اون چیزی که شرط کردن اون را، اول احدهما خاصه، اما اگه شرط کردن برای احدهما احتم لکونه کذالک، چرا؟ عملا به شرط المؤمنده شد. و بطلانه احتمالا دارد که بگیم باطل این شرط اگه احدهما باشد، لمخالفت هی مقتضاه، برای اینکه مخالفت دارد این شرط مقتضای، یعنی این ارث بردن با مقتضای عقد مخالفت دارد، مقتضای عقد متعه اولا و به ذات عدم التوارثه. اگه شرط هر دو طرف بکنن درسته، و اگه شرط یک طرف بکنن مقتضای عقد را تجزیه کردنه، که مقتضای عقد یکرش باقی بموند یکرش مثلا، این وقت میگیم که درست نیست. و احتمال داره بطلان باشد لمخالفت این شرط مقتضای اون عقد را، لأن الزوجیت ان اقتضت الارث، اگه زوجیت اقتضا کند ارث را، و انتفت موانع ارث که در محل خودش گفتن که موانع ارث چند تاست، ثبت من الجانبین، از هر دو جانب ثابت، و الا اون توفی از جانبین، وقت یک جانب باشد یک جانب نباشد، برخلاف مقتضای عقد و تجزیه مقتضای عقده. و یک او به ها از زهار، یکیش میموند که محل خلاف مصنف همونده واقع میشه، و اون زهاره که آیه شریفه در سوره مبارکه مجادله، قد سمع الله قول التي تجادلك و تشتکی الیها والله يسمع تحاوركما والله سمیع علیم والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة. سه چهار آیه از اول سوره مبارکه مجادله که زنی مسئله زهار در زمان جاهلیت سبب حرمت همیشگی می شده، یعنی اگر کسی به زن خودش می گفت تو نسبت به من به منزله پشت مادر من هستی یا پشت خواهر من هستی، این زن برش حرام می شد. اوس ابن صامت ظاهرا نعم کن که ایشون با زنش مظاهره کرده بود، چند تا هم بچه داشت در زمان حضور بعد از بعثت پیغمبر. بعد پشیمون شده بود، خب این بچه ها را که نگهداری میکنم اونم که حروم شد، وقت این زن هم خیلی ناراحت بود از ناحیه همون فرزندانش، آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، عرض داشت که یا رسول الله شوهر من با من مظاهره کرده و آیا در اسلام برای این جهت شما حکم جدیدی دارید؟ دارید. در روایت دو جور نقل شده، یکی پیغمبر اکرم که هر دوش آموزندگی داره داره ماها ها که از ما مسئله میپرسن، پیغمبر اکرم یکی روایت داره سرش پایین هیچ چی نگفت تا این زن پا شد. خب زن نامش رو اگر بود خب پیغمبر، روایت دیگه فهمود حضرت فهمود نه نمیدونم حکمش. این ناراحت شد، از این ده میاد که مطلبی رو که از آدم میپرسن احتمال نمیدونم درش باشه، همون صاف بگد نمیدونم، نگد یقدی مثلا چیزا حکم با خدا چیزا بگد و اینها، نه همون بگد نمیدونم. و یک نفر اهل علمی را بعضی از رفقا در 20 سال پیش از این نقل میکرد، رفته بود یه جای تبلیغ بهش گفته بودن، طلبه های اونجا پرسیده بودن که در کتاب لغت چه خوب آدم بخرد، این یقدی انگشت زده بود به پیشانش، گفته بود جلد دومش علامه خوبه. حالا جلد دومش علامه خوبه لغت نیست که، کتاب نکاح و طلاق و ظهار احکامه. خودم بگه نمیدونم تمام خلاصش کنم، نه اینکه بگه جلد دومش هر لومه خوبه برای لغت. این چیه وقت بهترش اینه، یعنی متعینه که من ترک قول لا ادری از کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه است، من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو، معنا کردن ای محالکو، اگر کسی جمله لا ادری تو نفسش نباشد همه چی ادری باشه، هر چی میبوسن بگه، این به مهلکه میفته، به هلاکت میفته. لذا پیغمبر با اون پیغمبریش یا سرش پایین انداخت بنابر نقل، هیچی نگفت اون پر شد رفت، و یا اینکه گفت نمیدونم، دوباره آمد دوباره پیغمبر همون الجواب الجواب بود دیگه، تا دفعه سوم سوره مبارکه مجادله نازل شد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قد سمع الله قول التي تجادلك، به تحقیق شنید قول خداوند، قول اون زنی را که با تو مجادله میکنه. مجادله تکرار کردن در گفتنه، نه اون جدال اینجوری که به زور مثلا میخواد من. نه های میپرسید های میفته ناراحت بود از دیگه، و تشتکی الال و تشتکی اون شکایت میکنه به سوی تو، خداوند قول او را شنیده و خداوند سمیع است علیم است داناست. بعد بیان کرد الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه، فرمود که این حرام زمان جاهلیت که حرام ابدی میدونستن، این کفاره بدهت حلال میشد. این با زوج و شلک فشد به شوهرش گفت کفاره بدی حلال میشه، تموم شو. اون وقت این عرض کنم که آیه زهاره، اون وقت آیه چون دارد والذين يظاهرون من نسائهم، کلمه نسا هم شامل دائم و انقطاع هر دو می شود، لذا یه دسته از علما فرمودن که در متعم زهار هست، اگر سهی بزن متعش هم بگد انت علیه که زهر امی، اونم حرام میشه، که ظاهر عبارت مصنف اینه می فهمان، و یک آبه ها از زهار علا اصح القولین، لعموم الآیه، آیه والذین یظاهرون من نسائهم فإن المستمتع بها زوجتون، اون زنی که استمتاع متمتع بها یا مستمتع بها زوجتون، این زوجه حساب میشد. ولم تخص و تخصیص داده نشده است که زوجه دائمه باشد یا نه، به خلاف یعنی روایات و سنت و ائمه تخصیصش ندادن، به خلاف ما سبق که لعان و ایلا اونا روایات تخصیص داده. و ذهب جماعتون الى عدم وقوع زهار به اون زوجه متمتع بها، لقول صادق علیه السلام فرمود از زهار و مثل طلاق، گفت از زهار مثل طلاقه، وقت مماثلت شیعی با شیعی اقتضا دارد شرکت در جمعی احکام را، از جمله احکامش این است که طلاق در متعه نیست، پس زهارم در اونی مشبه و بهش، وقتی که اختصاص به دائم دارد مشبهش هم اختصاص و بود دارد، به قولی از زهار و مثل طلاق. بله، والمتبادر من المماثله، اونی که متبادر به ذهن از مماثلته، انتکونه اون متعه فی جمیع احکام، یعنی انتکونه مماثلت، اون مماثلت در جمیع احکام باشد، از جمله احکامش نیست که طلاق واقع نمیشد در متعه، پس در متعه زهار هم واقع نمیشد. این یک دلیل. دوم، ولأن المظاهر یلزم بالفعه، خب میگن که التزام بشه التزام به لوازمش است، اگر ما اینجا زهار را قبول بکنیم دنباله پیش بینی هم باید کرد، مسئله زهار گاهی منجر به تنازع بین زوج و زوجه میشد، و اون وقت اینی که مظاهره کرده میگد انت علی که زهر امی، قرآن گفته ثم یعودون لما قالوا، عود اگر بکنن باید کفاره بدن. حالا این شوهر میل ندارد عود کند دیگه، همون حرفشی که زده دیگه عود نمی کنه. اینجا زن حق دارد برد پیش قاضی و پیش حاکم شهر، بعد حاکم او را احضارش می کند، بهش الزام میکند به عهد الامرین، میگد یا عود کن یا طلاق بده. خب این لازم را در متعه میگن نمیتونیم جاری کنیم، چرا؟ یا عود کنش درست، اما یا طلاق بده، متعه که طلاق نداره، پس این لازمش مرتب نمیشه. ملزوم را شما ملتزم بشوید، لازم را هم باید ملتزم بشید، و حالا که لازم نمیشود ملتزم بشون، طلاق نداره. ولأن مظاهر یلزم، یعنی الزام میشود به فعه او طلاق، یعنی یا رجوع کنه از این حرفش یا طلاق بدهد، و هو یعنی اون طلاق هنا متعذر، شرعا متعذر، طلاق در متعه نیست. و الا والالزام بالفعه وحدها بعیدون، بگیم خیلی خوب اگر دو چیزه یکیش نمیشه اون یکی که میشه بگن یالا رجوع کن، میفهم ما اینم بعیده، چون در روایات و آیات و اینا این است که یکی از این دو وقت متعینن یکیش بعیده، والالزام بالفعه به تنهایی بعیدون. و به هبت المده بگیم خیلی خوب حالا راه دوم سوم دارد، و این است که بگه یا رجوع کن یا مدت شو ببخش، عوض این که بگن یا طلاقش بده ها، بگن یا رجوع کن یا مدت شو ببخش، میفهمان؟ و به هبت المده بدل طلاق ابعد، که آیه دارد که طلاق روایت هم طلاق دارد، اون وقت ما جای طلاق هبه بگذاریم، این ابعده قیاس میشه در این استدلال قائلین به عدم ثبوت زهار در طلاق در متعه شهید ثانی میفهمان. و یضعف به ضعف روایت، این روایت اولی که قول صادق از زهار و مثل و طلاق از حیث سند ضعیفه، و ارسالها راویش ضعیفه، هیچی خودش هم مرسل است، و از حیث دلالت هم که شما گفتید مماثلت اقتضا دارد که در جمعی احکام باشد، این اول کلامه، اگر گفتن که چیزی را تشبیه به چیزی کردن، گفتن زیدون کل اسد، زیدون کل اسد در صفت شجاعت فقط کل اسده، اما کمرش هم موده ورده و شاد از سپاه را میده و چنگال هم دارد و دهنش هم بو میکنه، این هیچ کنون توش نیستی که زیدون کل اسد فقط نیست که شجاعت داره، پس تشبیه شیعی به شیعی اقتضا ندارد که ما مماثلت در تمام احکام مشبه و به برای مشبه ثابت باشد. والمماثلت لا یقتضی العموم را، والالزام به عهد الامرین جاز ان یختص بالدائم، الزام به عهد الامرین ممکن است که اینی که میگن یا فعه یا طلاق من الممکن اختصاصش بدیم به عقد دائم، در عقد انقطاع الزام به عهد الامرین نباشد، که اون جواب آخریه ول الزامو به احد الامرین ممکن است این که اختصاص داده شده به دائم و یکون و اثر زهار هنا وجوب اعتزال ها کل مملوکه. اون وقت اثر زهار در اینجا این است که از او باید کنارگیری کند، چنانچه با عمه خودش کسی زهار بکند واجب مولا از عمه ای که مظاهرش واقع شده کنارگیری کنه، طلاق کنجا نداره. اینجا هم میگیم کنارگیری کنه و اثر زهار در اینجا وجوب کنارگیری از اون زن است کل مملوکه و عدت و حیضتان اصنی دنباله داره. بله بخونیم یه خوری و عدت و حیضتان. حالا مدت تموم شد، میخواستم یعنی این مدت تموم نشد، حالا که مدت تموم شد باید عده نگه داره. اون وقت این عده که نگه داره، عده زن دائم سه حیض است. سه حیض سلاست گرو که گرو به معنای حیض بیشتر روایات معنا کرد، و اما در انقطاع سه حیض نیست، دو حیضه. این مال کسانی که فی سن منتهیز است و تهیز، یعنی از ده به بالا و در غیر گرشیه از 50 کمتر و در گرشیه از 60 کمتر زنها ممکنه حیض بشن. اون وقت این دو حیض باده، و اگر در این مدت هست که اقتضای حیض درش هست لیکن حیض نمیبینه، یه ای بی یه نقصی یه چیزی هست که حیض نمیبینه، اینجا 45 روز باید نگه دارد. در عقد دائم 3 ماه هست و در عقد منقطع نصف 3 ماه که 45 روز باشه. میفهمان و عدتها مع دخول ازن قدرت مدتها، هر یا مدتش با اون قضی شد و گذشت یا بخشی دورا بعد از دخولها دو حیزه. این کانت من منتهیز، اگر زن از زنانی باشد که حیز میبین. لروایت محمد ابن الفضیل ان ابی الحسن الماضی علیه السلام که موسی بن جعفر قال طلاق الامته تطلیقتان، فهمون طلاق امت دو طلاقه و عدتها حیزتان و عده امه هم دو حیزه. این به زمینه روایت بعدی و روا زراره فصحیحن الباقر علیه السلام ان علی المتمتعت ما علی الامه. این مثل صغرا و کبرا میمونه دا. صغراش روایت اولیه، کبراش روایت دومی. روایت اولی میگد امه دو حیز باید عده نگه دارد و هر کسی که منقطع است حکم امه را دارد، پس منقطع هم دو حیز باید نگه دارد. این روایت دومی میفهمه ان علی المتمتعت ما علی الامه به منزله صغرا. و بعد اون عرض کنم که لحسنت زراره، بله، و رواف زراره فسهی ان الباقر علیه السلام فهمود ان علی المتمتعت بر زن متمتع اون چه که بر امه است. این یکی. و قیل عدتها قرآن، نه این قرآن مجید ها، قرآن تصنیه قرآن یعنی دو قرآن، دو قرآن. و قیل عدتها قرآن، قرآن در قرآن مجید که عدتان سلاست گرو از ازداد است. در قاموس گفته کلمه گر از ازداد، هم به معنای طهر آمده هم به معنای حیض آمده. پس سلاست گرو را در دوام گفتن یعنی سلاست اطهار، در اینجا هم که گفته قرآن یعنی طهران. اینجوری و قیل عدتان قرآن و هما طهران. لحسنت زراره ان الباق علیه السلام فرمود ان کان حر تحته امتون، اگه یه شخص حری که در زیر او امه هست فطلاقها تطلیقتان، طلاقی که محلل میخواد دفعه سوم دو طلاقه. و عدتها قرآن، و عده او دو قرآن است یعنی امه. مضافتن الى صحیح زراره، صحیح زراره که الان فرمودن اون چی که بر امه هست بر متمتع به عام است، پس بر اونم دو طوره. لکن میفهمان ول اول احوت، یعنی دو طور باشد مدتش کمتر میشد. مثلا اون ساعتی که این زن مدتشو بخشید یا مدتش تموم شد، نیم ساعت یه روب طاهر باشد این میشه یه تو. بعد اقل الهی سلاست ایامه میشد یک آن و سه روز. بعدن که پاک میشه میشه سه روز و دو آن، سه روز و دو آن دو طور تموم میشه. اما دو حیز بیشتر طول میشه، اقلا سیزده روز. اگر چانسه بعد از او که طلاقش داد اون پاکی که حساب نمیشه، حائض میشد اقل الحیض فرض کنیم سلاست ایام بعد پاک میشه. بعد از پاک شدن اقل طهر بین الحیضتین عشرت ایامه، یعنی این حیض اولی که تموم شد دوباره خواسته باشد حکم حیض را داشته باشد، 3 روز دیگه 4 روز دیگه دوباره حیض معنا نداره. 10 روز اقلا طهره، طهره بین الحیضتینه، 10 و 3 13. اون وقت بعد که اون عرضم که 10 روز تموم شده حیض دید، به اولین آن دیدن خون چیزش تموم میشه، عدهش تموم میشه، میشه 13 روز 2 آن. پس اگر شانس طهران باشد اقلش 3 روز 2 آن میشه، اگر حیضتان باشد اقلش 13 روز 2 آن میشه. ما شک بکنیم که 3 روز دیگه اگه پیش آمد که انجوری تموم شد یا تموم نشد، احتیاطش نست که بگیم تموم نشد. لذا میگهد احوت این است که همون حیضتین باشد، نه قرآن. میفهمان که بله و اول احوت و علیه، یعنی بنابر قول احوت، لون قضت ایامها، اگر ایامش منقضی شد، او وهبها فی اثناء الحیض لم یحسب ما بقی منه، در وسط حیض اگر بخشید، در وسط حیض طلاق نمیشه داد، چون شرطش طهر غیر مواقع است، هم طهر باشد هم در اون طهر با اون نزدیکی نکرده باشد. و اما در متعه وسط حیض هم بگه باقی مدت رو بخشیدم، یا در اثناء حیض مدتش تمام شد، این درسته. لم یحسب ما بقی منه، باقی مونده حیض حیض حساب نمیشه. چرا؟ لان الحیضه لا تسک علی بعضها، روایت گفته است که حیضتان، حیضتان است که حدوثاً از ابتدای تجدد این حیض بعد المدت باشه، بعد انقضاء المده و بعد از هبه باشه. وسطه را نمیگن حیضه، به جهتی که حیضه صرف نمی کند بر بعض حیضه. وین احتسب ما بقی من الطهر طهرا، اما بنابر قول بین که طهران باشد، آنی اگه بعد از انقضاء مدت طاهر باشد، یک فیدن این که یک طهر گذشت. ولو استرابت. صلى الله على محمد.